بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آخرین بحثی که مرحوم شیخ در باب خیارات مطرح کرده، بحث احکام الخیاره. مقصود از احکام الخیار اینه که آیا مثلا خیار قابل ارث هست یا خیر، یا قابل انتقال به دیگری هست یا نه. یا در زمان خیار آیا تصرفی که منافات با خیار داره، اینجور تصرفات جایزند یا خیر؟ یعنی تصرفی که باعث میشه ذوالخیار به حق خودش نرسد، یا مثلا در زمان خیار آیا بایع و مشتری مالک میشوند یا مالک نمیشوند. اینها را بهشون میگوین احکام الخیار. اولین بحثی رو که مرحوم شیخ مطرح کرده بحث ارث خیاره. شیخ انصاری فرموده که اجماع داریم بر این که خیار قابل ارث هست و این اجماع هم اجماع المسلمین، تنها مخالف شافعیه که شافعی در خیار مجلس مخالفت کرده. احتمالاً هم شافعی مخالف در مسئله نباشه، بلکه شافعی میخواسته بگه خود مرگ یک نوعی افتراق حساب میشه. به عبارت دیگر با مرگ خیار مجلس تمام میشه، ولی اگر خیار مجلس تمام نشود قابل ارث هست. احتمالا مراد شافعی این باشه. بعد کلامی رو از علامه حلی نقل کرده که فرقی بین خیارات نیست، چه خیارهای شرعی مثل مجلس و حیوان و چه خیارهایی که عقلایی‌اند و به جعل متعاقدینند مثل خیار شرط یا خیار غبن و خیار عیب. همه این خیارات قابل ارث هستند. بعد شیخ انصاری فرموده که دو تا مطلب اگر اثبات بشود میشه گفت هر خیاری قابل ارث. اگر یکی از این دو مطلب مورد شک و تردید بود دیگه خیار قابل ارث نیست. اول این که ثابت بشه که خیار یه نوع حق، نه این که خیار حکم باشه. یک جواز حقی داریم و یک جواز حکمی. جواز حکمی مثلا جواز عقد هبه یا عقد وکالت یا جواله، اینها رو میگیم جواز حکمی، که حکم شرع اینه که این عقد جایزه. یک جواز هم جواز حقیه مثل خیار یا جواز بیع در زمان خیار مجلس. لزوم هم همینجوره، یک لزوم حقی داریم و یک لزوم حکمی. لزوم حکمی مثلا هبه معوضه یا هبه به ارحام که عقد لازمه، یا مثلا لزوم در باب نکاح که نکاح عقد لازمه، لزومش هم حکمیه. یه مواردی هم لزوم حقیست مثل لزوم در باب بیع که از صالت اللزوم، این لزوم حکمیه، قابل تغییر هست، حقیه. بله، لزوم حقیه و قابل تغییر هست. مطلب دوم هم اینه که بعد از این که ثابت شد خیار یه نوع حق نه حکم، باید ثابت بشود که این حق قابل انتقال به دیگران هست. ولی اگر یک حقی قائمه به خود شخص باشه، حق اما قائمه به خود شخص باشه، در این صورت این حق قابل ارث نیست. مثلا یه نفر رو تعیین میکنند به عنوان تولیت حرم، این حق و تولیه یه نوع حق متولی بودن. یا یک نفر رو به عنوان ناظر وقف تعیین میکنند که نظارت بر وقف بکنه، اگر این شخص از دنیا رفت این حق به ورثه منتقل نمی شود چون قائمه به خود شخص. بله، شیخ انصاری و همینطور سید یزدی اینا گفتن که حق جلوس در مسجدم همینطوره. احتمالاً مثلا حق سکونت در حجره، مثلا یه طلبه توی یه مدرسه حجره داره، این حجره حقیه برای این شخص که میتونه از اینجا استفاده کنه، ولی این قابل انتقال به دیگری نیست. یعنی نمیتونه بگه من از این حجره میرم بیرون شما بیا بهش. چی؟ بله. یا مثلا فرض کن الان تو مسجد اینهایی که جا میگیرن بعد بلند میشه به یکی دیگه میگه شما بیا اینجا بشین، این تا اینجا نشسته حق داره، وقتی که از اینجا بلند شد حقی ساقط میشه، نه اینکه حقی دارد و میتونه حالا به یکی اشاره بکنه که شما بیا اینجا جای من بشین. حق جلوس در مسجد، یا مثلا تو کنار بازار یک کسی مثلا دست فروشه یه چیزی رو پهن کرده اینجا نشسته میخواد از اینجا بلند شه، این حق خودش رو به یکی دیگه واگذار بکنه. هم شیخ هم سید هر دو فرمودند که این حق قابل انتقال نیست، یعنی نمیتونه این حق رو به دیگری واگذار بکنه، این فقط صرف نظر میکنه از حق خودش از حق خودش که صرف نظر کرد، کسی دیگه هر که خواست میتونه بیاد استفاده کنه. پس شیخ میفرماید این دو مطلب باید اثبات بشه: اولا خیار حق است، ثانیا حقی است که قابل انتقال باشه. بعد میفرماید که در ما نحن فیه، اصل این که خیار حق این مسلمه و اجماع داریم و این که این خیار قابل ارث هست، این هم از ظاهر قرآن و روایات استفاده می شود. احتمالاً مقصود شیخ از ظاهر قرآن این آیه شریفه باشه که می فرماید که للرجال نصیبون من مکتسبو ولی نساء نصیبون من مکتسبن. یا مثلا می فرماید که مما ترک الوالدان والاقربون، مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر نصیبا مفروضا. مثلا تو ذهن مرحوم شیخ این بوده که این آیه دلالت میکنه بر این که هر چیزی را که میت باقی گذاشته ارث میرسد به ورثه او. به عبارت دیگه این حق خیار جزء مما ترک الوالدان والاقربون هست. یه حدیثی هم خیلی معروفه توی کتاب‌های فقهی، گرچه خیلی مدرکی این حدیث نداره، تو کتاب‌های حدیثی هم نیست، از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که ما ترک المیت من حق فلوارثه، ما ترک المیت من حق، خیارم یه نوع حقه، جزء ما ترک میت فل وارثی، پس ارث میرسد. این کل فرمایشات شیخ انصاری. بعد یه استدلال به استصحاب داره که استصحابو بعدن انشالله مفصل خواهم گفت. حالا فعلا همین مطالبی که توضیح دادم. اولا اینجا باید بحث بشه فرق بین حق و حکم در چی. بعضی ها گفتن که فرق بین حق و حکم اینه که چیزی که قابل انتقال به دیگری باشد یا قابل معاوضه باشه، قابل داد و ستد باشه، و ثالثاً قابل اسقاط باشه، اینو بهش میگوین حق. اگر چیزی این سه تا ویژگی رو نداشت، قابل انتقال بودن، قابل معاوضه داد و ستد یعنی پول در برابرش گرفتن، و یکم قابل اغماز صرف نظر یا اسقاط شده، هر چیزی که این سه تا ویژگی رو ندارد اون میشه حکم. اینو بعضیا گفتن. اول حاشیه مرحوم اصفهانی بر کتاب البیع، اونجا هم ایشون مفصل همین بحث رو مطرح کرده. اوائل انقلابم توی دادگاه ها این بحث خیلی جدی مطرح بود که فرق بین حق و حکم چیه. مثلا وقتی میگیم حق هزانت، این حق هزانت واقعا حق یا حکمه؟ اگر که حکم نمیشه به دیگری واگذار کرد، اگر که حق هزانت واقعا حق قابل انتقال به دیگری هست، آیا مثلا میشه بگوییم که حق هزانت بچه با مادره؟ مثلا اینکه حالا مجلس میاد تصویب میکنه میگه که پسر بعد از 7 سال حق هزانتش با پدره، این مثلا مطابق با این حکم شرعی است یا خلاف اونه؟ اگر که حق هزانت حکم شرعیه که مال مادر است، این قابل انتقال به پدر نیست. اما اگر که نه حکم نیست، همون حق اصطلاحیه، می شود منتقل داد به پدر یا به شخص ثالث. شایدم کسی بگه که این سه تا ویژگی اینا احکام حقه، نه این که اینها ملاک تشخیص حق و حکم باشه. به عبارت دیگر، اگر چیزی معلوم شد حق، این سه تا خصوصیت رو داره، نه این که از راه این خصوصیت ها حق را بخوایم تشخیص بدهیم. به همین جهت آیت الله خویی فرموده که بین حق و حکم تفاوت جوهری، تفاوت واقعی وجود ندارد. یه نمیشه بگی دقیقاً چی حقه و چی حکم. فقط بعضی جاها باید بگوییم این احکام وجود داره، بعضی مواقع این احکام وجود ندارد. حتی بعضیا تصریح کردن گفتن حق و حکم یک چیزه، نه دو چیز. اون آیات و روایات رو هم بعدن میرسم. حدیث ما ترک المیت و من حق فل وارثه، اینا رو بعدن میرسم. در باب خیار حیوان یه حدیث معروفی هست، صحیحه علی ابن رعاب. توی این حدیث فرموده که فذالک رزن منه بالبیع ولا خیاره. اگر مثلا کسی یه اسبی رو خریده بود، بعد حالا 3 روز خیار حیوان داره، در این 3 روز تصمیم گرفت که فسخ کنه، معامله رو به هم بزنه، سوار این اسب شد که بیاره اسب رو پس بدهد، میگیم این که سوار اسب شده و داره میاد پس بده، فذالک رزن منه بالبیع ولا خیاره، همین که سوار شده این رضایت و دیگه خیار ندارد. شاید کسی از این حدیث استفاده بکنه که این که میگوید این رضایت است و خیار ندارد، یعنی هر چیزی که وابسته به رضایت مکلف بود، هر چیزی که رضایت در موضوع او نقش داشت، این میشود حق. هر چیزی که رضایت توش نقش نداره، این میشود حکم. مثلا فرض کنید نکاح یا عقد لازمه، حالا اگر که این متزوجین، این عروس و داماد راضی نبودند به این نکاح یا به ادامه نکاح راضی نبودند، می‌بینیم این که وقتی راضی نیستند نکاح به هم نمیخوره، بازم نکاح سر جاش درسته مگر اینکه طلاق بدند. یعنی رضایت و عدم رضایت در بقا و عدم بقا نکاح نقشی ندارد، باقی بودن و باقی نبودن نکاح بستگی داره به زوجیت، نبستگی داره به رضایت. بعد میگیم پس نکاح حکم نه حق. اما مثلا در باب بیع میگیم وقتی یه معامله میکنند این عقد لازمه، اما اگر که رضایت نداشتند، مثلا رضایت نداشتند میشه اقاله کرد. این که میشود بیع را اقاله کنیم، یعنی همین که دیگه رضایت باقی نیست عقد به هم میخورد، معلوم میشه که لزوم در باب بیع حق نه حکم. نه، رضایت زوجیت میاره و زوجیت لزوم میاره، ولی لزوم رفته رو زوجیت ها نرفته رو رضایت. پس شاید کسی یه فرق اینجوری بگذاره که عرض کردم از این روایت باب خیار حیوان استفاده کنی، بلکه مشکل بزرگتر اینه که در بحث غیبت تو مکاسب محرمه شیخ حدیثی رو از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل میکنه که یک مؤمن به گردن مؤمن دیگر 30 حق داره و روز قیامت هم این حقوق مطالبه میشود. بلی، یه حدیث نقل میکنه که 30 حق کسی به گردن دیگری داره، حدیث دیگرم نقل میکنه که روز قیامت این حقوق مطالبه میشود. مثلا یکی از حقوق اینه که هر مؤمنی به گردن مؤمن دیگر حق داره که او لغزش این را ببخشد. یا مثلا عطسه او را یرحمکم الله بگوید، یا عیب او را بپوشاند و امثال اینا. 30 حق اینجوری هر مؤمنی به گردن مؤمن دیگر داره. بعد مرحوم شیخ دیده که خب این حقوق را اگر بگوییم حقا، که تو روایت هم کلمه حق به کار رفته، بعد اینا رو که نمیشه گفت روز قیامت هر کسی مطالبه میکنه میگه من اینجور حقی گردن شما دارم. مثلا یکی خورد زمین یا یه اشتباهی کرد، ما اون اشتباهشو نگه بداریم، دستشو نگیریم یا اشتباه او رو اصلاح نکنیم. وقتی شیخ دیده اینجوریه اومده فرموده که این حقوق حقوق مستحبه است نه حقوق واجبه. این که مثلا تو روایت میفرماید یکی از حقوق مؤمن اینه که دستشو بکنه تو جیب اون دوستش، هرچی نیاز داره برداره و بیش از نیازش هم بر ندارد، اینه که نمیشه بگید که واجبه و روز قیامت هم مطالبه میکنه. اومده فرموده این حقوق میشه حقوق مستحب، بعد فرموده که بلکه میشه اینجوری بگیم، میشه بگوییم همون طوری که در اموال تهاتر هست در حقوق هم تهاتره. چجو اگر کسی از یه نفر 100 تومن طلب داره 200 تومنم بهش بدهکاره، 100 تومنش به 100 تومن از بمیره 100 تومن باقی میمونه، اینو میگیم تهاتر. این در برابر اون ساقط میشه، اونم در برابر این ساقط میشه. اگر یک روز من به شما سلام کردم جواب منو ندادید، یه حقی دارم از شما. حالا شما مگر یه روز سلام کردید، من میتونم جواب ندهم بعد بگم این به جای اون؟ اینو شیخ فرموده، یعنی بگیم تهاتر در حقوق. خب اولا این بحث پیش میاد که آیا اینها اگر حقوقند و شیخ در ما نحنفی داره میفرماید حق قابل اسقاطه یا حق قابل معاوضه است یا قابل انتقال به دیگریه، یکی از حقوق مؤمن تشییع جنازه است یا ایادت، آیا این حق قابل انتقال به دیگری هست؟ مثلا یه نفر مرد، من باید میرفتم تشییع جنازه‌اش، نرفتم، خب اینجا حق اون میت ضایع شد. حالا این حق اون میت به ورثه اون میت منتقل میشه؟ یعنی هر وقت بچه هاش مردن باید برم تشییع جنازه‌اش؟ خب این که انتقال حق نیست، این خودش مرد باید میرفتم تشییع جنازه. حالا که نرفتم تشییع جنازه این، اگر بچهش مرد اون خودش یه حق دارد، نه اینکه حق پدرشه که برم تشییع جنازش، که قابل انتقال نیست. خب بله ایشون میفرماد بعضی ها نماینده میفرستن، خب اون نماینده اون خودش برش واجب بوده بره این تشییع جنازه، این معنا نداره که یک کسی بگه من خودم نمیرم تشییع جنازه، نماینده مو میفرستن، خود اون نماینده گردنش بود که برود تشییع جنازه. حدیث اینجوریه دیگه، للمؤمن، یا حالا تو حدیثش للمسلم، علی المسلم 30 حقا. بله خونه، حالا میخواییم بگیم که حق قابل انتقاله یا نه، شیخ از راه انتقال میخواد نتیجه بگیره دیگه، میگم این حالا قابل انتقال نیست. بسیاری از این حقوقی که اینجا هست قابل انتقال نیست، مثلا فرض کنید که یسترو عورتهو، عیب او را خطای او را بپوشاند، این حق یک مؤمن به گردن مؤمن دیگه است. حالا اگر کسی حق کسی را، عیب کسی را نپوشاند، خب حالا وقتی این مرد این حق منتقل میشه به ورثه‌اش، یعنی که بر ورثه بر خود اونم واجبه. پوشاندن عورت به اینه که مثلا من عیب کسی که خبر دارم نباید بگم، حالا وقتی من مردم بچه من این حق بهش منتقل میشه، یا خود او هم همین وظیفه رو داره، این که دیگه انتقال از پدر نیست. بله حال من رو نظر شیخ دارم حرف میزنم دیگه، شیخی که اینجوری فرموده دارم میگم اونجا اونطوری فرموده. پس اینکه این حقوق قابل انتقال باشن این معلوم نیست، همچنان که تهاتر در حقوق معنا نداره، که آیا من میتونم بگویم چون یه روز من به شما سلام کردم جواب منو ندادید، حالا شما امروز به من سلام کنید من جواب نمیدم، این حقو دارم؟ جواب سلام اصلا حق یا حکم ظاهرش تو این حدیث اینه که حقه نه حکم. شیخ میفرماید که حقوق قابل تهاتورند در حالی که مسلم اینا قابل تهاتور نیستند. باز مرحوم شیخ فرموده که این که حدیث مکاسبو دارم میگم، این که حدیث فرموده روز قیامت قضاوت میشود نسبت به این حقوق، شیخ میفرماید معنیش این نیست که یعنی به این میگن که شما این حقو به این آقا بدهکاری و این از شما طلبکاره، معنی حدیث این نیست، بلکه معنای حدیث اینه که با این شخص اون معامله ای را نمی کنند که دیگری حقوق را رعایت کرده. اینه. یعنی مثلا کسی که تشییع جنازه می رفته یه ثوابی در قیامت به او می دهند، اینی که تشییع جنازه رو نرفته اون ثوابو بهش نمیدند. این معنای این که روز قیامت حقوق را مطالبه میکنند یا این که میگویند که این به این شخص بدهکاره. این بدهکاره نه یعنی که چیزی از ثواب این به این بگیرند بدند یا گناه اینو به اون بدن، این حرفا نیست، بلکه با این معامله ای میشود که مثل معامله اونهایی که حقوق رعایت کرده اند نیست. شیخ اینجوری حدیث رو معنا میکنه که کاملا خلاف ظاهر روایت ها. ظاهر روایت اینطوری ها فیطالبها بهی، مطالبه میکنند اون شخص را نسبت به این حقوق، نه این که یعنی ثوابی را به او نمیدهند، که عرض کردم کاملا خلاف ظاهر روایت. احتمال داره که کسی بگوید این روایاتی که این حقوق را بیان میکنه، اولا این حقوق حقوق شرعی نیست، اینو حقوق عرفیه. این که میگوییم یه چیزی حق مردم است، حق را گاهی شرع بیان میکنه مثل خیار مجلس، گاهی حق را عرف بیان میکنه، گاهی حق را قانون بیان میکنه، به این سه تا با هم تلازمی ندارند. شاید بسیاری از این چیزهایی را که این حدیث فرموده سی تو حق، اینها حقوق عرفی بوده در اون زمان. اگر یک چیزی عرف شد در یک زمان به عنوان حق مردم، اون حق رو میگوییم که اشکالی نداره و مورد امضاه. مثلا فرض کنید امروز ها اگر یک کسی داره صحبت میکنه و حرف او را قطع کنیم، اینو میگن حق او را ضایع کردید. اما در قدیم پاره کردن از بین بردن حرف دیگران ضایع کردن حق مردم حساب نمیشده. یا چون اینا عرفیه، مثلا فرض کنید که سر یک جلسه درس و بحث هر کسی این حق رو دارد که اشکال بکنه، سر جلسه منبر و سخنرانی این حق رو نداره، اونجا اگر کسی هم خواست حرف بزنه میشه جلوشه گرفت، اونجا نمیشه جلوشه گرفت. بگیم اینا عرفیه. این حدیث که داره سی تا حق رو بیان میکنه، یکیش تشییع جنازه، اینو یه حق حساب کرده. یا مثلا یرحمکم الله گفتن در برابر عطسه و امثال اینا رو بگوییم حقوق عرفی اون زمان بوده. اگر حقوق عرفی اون زمانه، اون موقع اینها احکام حق رو پیدا میکنه، ولی امروز اینا حق نیستند. یعنی اینها رو ببریم توی مباحث عرفی، بگیم بعضی از این روایات داره حقوق عرفی اون زمانو میگوید، بلذا شاید امروز یه چیزایی حقوق بشود. مثلا این مثالا فرض کنید که الان تو خیابونها، این جاهایی که خط کشی شده به عنوان حق عابر پیاده، یا اونجایی که خط ممتده، یا اونجایی که پل عابر پیاده هست، اینجور جاها عرفاً این قوانین راهنمایی رانندگی رعایت نکنید، نمیگن حق کسی ضایع شد. یعنی مثلا پل عابر پیاده هست، ولی من نرفتم رو پل عابر پیاده، از همون پایین از عرض خیابون رد شدم، یه چند تا ماشینم مجبور شدن ترمز بگیرن، این حق کسی ضایع نشده، اصلا حقی نیست، اشکالی هم نداره. اما یه جاهایی هم بگوییم همین قانون راهنمایی رانندگی حق ایجاد میکند، یعنی عرفی حساب بکنیم. اینطور نیست که بگوییم همه جا رعایت قانون راهنمایی رانندگی واجب لازمه، اینجوری نیست. اینجوری هم نیست که بگیم هیچ کجا لازم نیست. باید ببینیم عرف کجا این قانون را میگوید حق ایجاد میکنه، کجا میگه حق ایجاد نمیکنه. درست بر بله نخو این درست حق یه احکامی داره، حکمم داره، اما حرف زدی نه که حالا از کجا من تشخیص بدم که چی حق چی حکمه. دخو نگفته، نبینید دخو یه نه هر دوتاش. بینید اولا یه جاهای حق هست و شرع نگفته حقه، مثل خیار. یه جاهایی هم شرع فرموده حق هست و من میخوام بگم حق نیست، مثل همین سی تو حقی که تو این حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله است. یعنی شرع یک جاهایی را نفرموده حقه، با اینکه اینا حقه، نه اینکه فرموده حق نیستن، ساکته. یه جاهایی هم شرع ناطق به اینه که اینا حقه، در حالی که اینها رو عرف الان حق حساب نمی کنه. مثلا فرض کنید الان یه حق مردم این است که تو خیابون که میرن کسی آب دهان نینداخته باشه ببینن حالشون به هم بخوره، با اینکه شرع نگفته که تو خیابون آب دهان نیندازید. زمان پیغمبر حتی تو مسجد آب دهان میانداختند، تو مسجد. ولی الان میگیم تو مسجد که هیچی، حتی تو خیابونم نباید بیاندازید، حق مردم ضایع میشود. حالا ادامش انشاءالله فردا. مثلا بله این پیش میاد که و خیلی ها رو باید بگذاریم کنار، همینجور میشه. اگر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود که من سرکه خوردن رو دوست دارم، حالا یک کسی سرکه نمیخوره یا یک کسی اصلا سرکه بدش میاد، این خلاف سنت پیغمبر عمل کرده یا نه؟ همین بحثا میشه دید. همین خرما خوردن، آیا پیغمبر خدا خرما میل می‌فرموده به خاطر عرب بودنشه، یا اینکه نه اصلا شخصا پیغمبر خدا از خرما خوشش می اومده، یا اینکه نه یه حکم شرعیه که خرما خوبه.